بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شقایق، صفحه 453، سطر 50. و اما مقولت الوز فقال شیخ انهو قد قیل انها لا حرکت فیها، البته از لا تزاد فیل وز. بعد از اینکه در باره حرکت کمی و کیفی بحث کردیم و حرکت اینم گفتیم واضح هست، احتیاج به بحث ندارد، وارد بحث در حرکت وضعی میشه. آیا حرکت وضعی داریم یا نداریم؟ گروهی به دو دلیل حرکت وضعی رو منکر شدند. دلیل اولشون اینه که در حرکت باید بین مبدأ و منتها تضاد باشد و در حرکت وضعی بین مبدأ و منتها تضاد نیست. بلکه گاهی مبدأ و منتها میبینید اصلا یکیه. مثلا فلک وقتی حرکت وضعی میکنه از مبدأ فرضی حرکتش رو شروع میکنه، به همون نقطه فرضی هم حرکت ختم میکنه. پس مبدأ و منتها میشه یک نقطه و تضادی وجود نداره، در حالی که باید بین مبدأ و منتها تضاد باشه. مثلا حرکت از بیاض به سواد این چنینه که یک طرف حرکت سواد، یک طرف حرکت بیازه. این دوتا به هم تضاد دارد. نظیر همین تضاد باید در همه حرکت ها باشه، اگر نباشه حرکت اتفاق نمیفته. و در حرکت وضعی این که این تضادی نیست، پس ما حرکت وضعی نداریم. ابن سینا جواب این اشکال اینجوری میده، میگه که ما شرط نمی کنیم در حرکت که بین مبدأ و منتهایش تضاد باشد، بلکه اجازه میدیم که تضاد باشد و اجازه میدیم که تضاد نباشد. هر دوش ممکنه اتفاق بیفته. این جواب اول. جواب دوم میده، میگه که بر فرض هم تضاد لازم باشه، ما در حرکت وضعی تضاد رو داریم. مثلا شخصی که به رو خوابیده، اگر به پشت بخوابه وضعش عوض میشه، مبدأش به رو خوابیدنه، منتهاش به پشت خوابیدنه. حرکت وضعی کرده از زدی به زد دیگر، از رو خوابیدن و پشت خوابیدن دوتایی زد همه، این از یک زد به زد دیگه منتقل شده. پس در حرکت وضعی هم میتوانیم بگوییم که از زدی به زدی منتقل شده. ممکنه شما اشکال کنید به این جواب دوم ابن سینا و بگید که همه ی حرکت های وضعی که اینطور نیستند. حالا شما یه حرکت وضعی پیدا کردید که از زدی به زدی منتقل میشه، بقیه حرکت ها وضعی چی؟ همون حرکت وضعی که ما در فرش مثال زدیم روشنه که از انتقال از زد به زد نیست. جوابی که به این اشکال داده میشه اینه که یه دونه حرکت وضعی هم ما درست کنیم کافیه برامون، چون ما میخوام ثابت کنیم حرکت وضعی داریم. با یه دونه حرکت وضعی هم ثابت میشه که حرکت وضعی داریم. لازم نیست همه حرکت های وضعی رو اینچنین کنیم که من از زده ال از زد باشد. یه دونه حرکت وضعی پیدا کنیم که من از زده ال از زده حرکت وضعی صفت میکنه و ثابت میشه که ما حرکت وضعی داریم. اون کسانی که ممکن حرکت وضعی هم اشتباه میکنه. پس ببینید نفتر چی شد. من همه رو جمع کنم. کسانی گفته بودن حرکت وضعی نداریم، زیرا که در هر حرکتی باید مبدأ و منتها تضاد داشته باشن و در حرکت وضعی مبدأ و منتها تضاد ندارن، پس ما حرکت وضعی نداریم. ابن سینا دو جواب داد. یکی این که ما تضاد مبدأ و منتها رو در حرکت شرط نمی کنیم. ممکن است مبدأ و منتها تضاد داشته باشن، ممکن است تضاد نداشته باشن. بعد جواب دوم این بود که بر فرض هم تضاد لازم باشه، ما تو حرکت های وضعی حرکتی داریم که مبدا و منتهاش تضاد داشته باشن. مثل این که شخصی به پشت خوابیده وضعش رو عوض میکنه، به رو میخوابه. این آدم از زدی به زدی دیگه منتقل شده و حرکت هم حرکت وضعی، حرکت مکانی نیست، حرکت وضعی. از حرکت وضعی که از ضدی به ضد باشد پیدا کردیم، میتوانیم بگیم بنابراین حرکت وضعی داره. این اشکال اول اون مستشکل بود که دوتا جواب بده. اشکال دوم توجه کنید، چون اشکال دوم هم ابن سینا پشت اشکال اول میاره قبل از جواب، من ناچارم که اینم ذکر کنم. اشکال دوم اینه که ما وقتی میخواهیم از قیام به قعود منتقل بشیم، تا وقتی که روی زمین ننشستیم، آرام نگرفتیم، در حال قیامیم. وقتی روی زمین میشینیم، آرام میگیریم، قعود پیدا میکنیم. آیا نشستن ما و قعود پیدا کردن ما یا آرام گرفتن ما به تدریج انجام میشه یا دفعتن انجام میشه؟ این دفعتن انجام میشه، چون همین چی که داریم از قیام میام به سمت قعود، اینا همه قیام حساب میشه. تدریج تو قیامه، قعود یک بار حاصل میشه. پس انتقال از قیام به قعود تدریجی نیست، دفعیه. دفعی که باشه حرکت نیست. این هم اشکال دومیست که این گروه میده کرده. ایشون جواب میده، میگه خود قعودو میخوای بگی یا حرکت به سمت قعودو میگی؟ خود قعود بله دفعیه، اما حرکت به سمت قعود چی گفت دفعیه؟ حرکت به سمت قعود تدریجاً انجام میگیره. در هر حرکتی همین بحث هست. وقتی ما داریم از وقتی جسم داره از بیاض به سمت سواد حرکت میکنه، آیا وقوع سواد دفعیه یا تدریجی؟ مسلم وقوع سواد دفعیه، ولی حرکت الی سواد تدریجیه. در اینجا وقوع قعود دفعیه، اما حرکت علال قعود تدریجی. پس اونی که اسمشو میذاریم وز، انتقال در وز، اون تدریجیه. بنابراین ما حرکت وزی داریم. این دو تا اشکال بود که مستشکل کرد. ابن سینا هر دو جواب داد. اولی رو به یک جواب جواب داد، اولی رو به دو جواب جواب داد، دومی رو به یک جواب. که من عبارتو میخونم، مطلب خیلی سخت نیست، شدن به خود تلتر بخونم، خیلی هم معطل عبارت نشیم. صفحه 453 هستیم، سطح 50. و اما مقوله بس فقال شیخ انهو قدقی، که انها یعنی این مقوله، لا حرکت فیها، البته در این مقوله حرکتی نیست، یعنی حرکت وزنی ما نداریم. دلیل دوتاست. یک، ازلا تضاد فیل بس، در وز تضادی نیست، در حالی که در هر حرکتی تضاد هست. حالا به صورت قیاس درش بیاریم، این دلیل اینطوری میشه که در حرکت تضاد لازم است و در وز تضاد نیست، پس در وز حرکت نیست. این دلیل اوله. دلیل دوم، عبارت ما فإنه إذن تقل الشیء من قیام إلى قعود داره که ظاهرا نمیتونیم دلیل قرارش بدیم برای قبل. مدعای قبل این بود که تضادی در وضع نداریم، این فإنه إذن تقل بیان تضاد نمیکنه، این بیان نفی حرکت وضعی میکند مستقل از اون بیان قبلی، بنابراین نمیتونه تعلیل باشه برای بیان قبلی. این یه تعلیل دومیست برای نفی حرکت در وز. علل خصوص که در شفا نسخه و این نهوز نفع این نهوز با اون نسخه درسته. که و این نهو، این دیگه دلیل دوم میشه، بابا با آمده، فا نیست. من نسخه قدیم شبرق رو نگاه نکردم، من نسخه شفا رو دیدم و باب هم درسته. و انهو ازن یعنی شعن این هست، این دلیل دومه. دلیل اول بیدیم دلیل دوم، انهو ازا انتقل الشیء من قیام الى قعود، اگر مثلا انسانی از قیام به سمت قعود بیاد، فا انهو لا یزال فی حکم القائم است. همین چی که داری یواش یواش پایین میاد به منزله قائمه، نمیخوام بگیم قائمه، ولی در حکم قائمه. الان یسیر قائدن دفتن، تا دفتن قائد شد. چه قعود میشه دفعی. و کذاله که زن تقلم این قعود الاقیام فا اینهو، اینجا فا اینهو درسته، فا اینهو لا یزال، یعنی چنین شیعی چنین شخصی لا یزال در حکم قاعد است تا اینکه یسیر و قایمن دفتن، دفتن قایم میشه، در حکم قاعد است نه قاعد است، از قعود در آمده اونتا در حکم قاعد است تا اینکه دفتن قایم شد. توجه شدید چه در قائمی که به سمت قعود میره، چه در قعودی که قائدی که به سمت قیام میره، در هر دو اون قیام یا قعود دفعتن واقع میشود. بنابراین حرکتی ما نداریم، حرکت وضعی نداریم. این دو دلیل بود بر نفی حرکت وضعی که ابن سینا شروع میکنه به جواب از دلیل اول. دلیل اول این بود که در حرکت تضاد مبدا و منتها لازم است و در وضع تضاد نداریم، پس حرکت نداریم. اینو دو جواب میده. جواب اول اینه که سمقال بل حق یوجب ان یوجد فی الوضع حرکتون، این مدعا است، در وضع حرکت هست. اما جواب از دلیل اول اینه فانه لا کثیر حاجه الى تضاد الحقیقی فی طرف الحرکت، احتیاجی نداریم به اینکه تضاد حقیقی در دو طرف حرکت باشد. تضاد حقیقی رو لازم نداریم، تضاد وصفی کافیه. الان این توضیح میدم انشاءالله. یتبین لک، یعنی این که به احتیاج به تضاد حقیقی نداریم برای تو روشن میشود اگر در حرکت فلک تعمل کنی که میبینی مبدا و منتها در این حال حرکت حرکت وضعیه، همه منم قبول داریم. از اینجا نتیجه میگیریم که در حرکت وضعی احتیاج به تضاد دو طرف نداریم، نه تنها در حرکت وضعی، در هیچ حرکتی احتیاج به تضاد دو طرف نداریم. حالا در وضعی اتفاق میفته که طرفین با هم تضاد دارن. ایشون میفرماید که کافیست، اینو دقت کنید، در اون تضاد حقیقی رو توضیح میده، کافیست که به لحاظ وصف تضاد درست کنیم. در همین حرکت فلک ملاحظه کنید، از نقطه‌ای که مبدا است حرکت شروع میکنه، البته نقطه فرضی، به همون نقطه حرکت ختم میکنه. خب نقطه همون نقطه است، دوتا نیست، تا چه برسونی که تضاد داشته باشه. ولی این نقطه را ابتدا متصفش کردیم به مبدعیت، در انتها متصفش کردیم به منتهاییت. این مبدع و منتها که دوتا صفتن، اینا تضاد دارند. تضاد بینه در اینجور تضادی در همه حرکت ها هست، در همه حرکت ها شما بین مبدا و منتها تضاد میبینید. اگر خود مبدا و منتها تضاد نداشته باشه، وصف مبدعیت و منتهاییتش تضاد داره. در همه این تضاد وصفی هست، تضاد حقیقی رو ما لازم نداریم. ولی در مثل حرکت من البیاض الی سواد تضاد حقیقی هم هست، اما لازم نیست همیشه تضاد حقیقی باشه. کافیست که با وصف ما تضاد درست کنه، یعنی عارض ممکنه تضاد درست کنه ولی خود معروض تضاد نداره. بعضی جاها تضاد بین خود مبدا و منتها هست، بعضی جاها بین عارضاشون تضاد هست. کافیه ما در حرکت تضاد رو معتبر میدونیم، اما تضاد حقیقی رو معتبر نمیدونیم. تضاد حقیقی به این معنی که خود مبدا و منتها بدون توجه به وصف تضاد داشته باشن، نه، این لازم نمیدیم. اگر تضاد داشتن دارن، اگر هم نداشتن با وصف و عارض براشون تضاد درست میکنیم. پس تضاد حقیقی لازم نیست، تضاد وصفی هم یا تضاد در ناحیه عرض هم کافی است. این جواب اول بود که ابن سینا داد. اما جواب دوم، الا ان الوضع لا یبعد ان یکون فیه تضاد، بعید نیست در وضع تضاد داشته باشیم، حتی تضاد حقیقی. وقت بگیم حرکت از ضدی به ضد دیگر است، با این که حرکت حرکت وضعیه، اما از ضدی به ضد دیگر انجام شده، به طوری که یکون المستلقی مزادن للمنبته. مستلقی یعنی به پشت خوابیده، ما میگیم تاقباز خوابیده، که روش به سمت آسمانه، پشتش به زمین چسبیده، این میگیم مستلقی. منبته یعنی بر رو افتاده، دمر، یعنی کسی که روش به زمینه، پشتش به سمت آسمانه. خب مستلقی با منبت با هم زدن، و اگه کسی به پشت خوابیده باشه بعد به غلطه به رو بخوابه، این حرکت وضعی انجام داده از زدی به زدی دیگر. خب جواب از دلیل اول این قیل داده شد. قیل گفته بود حرکت در وضع نداریم، دو تا اشکال کرده بود. جواب از اشکال اولش رو به دو جواب ذکر کردیم، تموم شد. حالا میخوام جواب از اشکال دوم بگیم. گفت اگر ما قائم باشیم، بخوام قائد بشیم، دفعتاً به قعود میرسیم. اول قائمیم، بعد در حکم قائمیم، یه دفعه میشیم قائد. و به عکس اگر قائد باشیم، بخوام قائم بشیم، اول قائدیم، بعد در حکم قائدیم، آخرش یه دفعه میشیم قائم. پس حرکتی نیست، انتقال انتقال دفعی است. این حرفی بود که حرف دومی بود که این گوینده گفت. جوابش همون است که عرض کردیم که خود قیام و قعود رو میگی برای دفعیه، اما رفتن به سمت قیام و قعود تدریجیه. اما همون رفتن به سمت قیام و قعود رو حرکت وضعی حساب کردیم، نه خود قیام و قعود رو. خود قیام و قعود وضعه، حرکت وضعی نیست. بعد گفتیم در همه حرکت همینطوره، در حرکت میاز الی ثبات وقوع ثبات دفعی است، ولی رفتن به سمت ثبات تدریجی است. همونجا هم که شما حرکت رو قبول دارید، همونجا همین اتفاق میفته، یعنی رفتن به سمت هدف میشود تدریجی، ولی خود حصول هدف میشود دفعی. و لذیقی عبارت اینجا توجه کنید، عبارتی که کتاب ماست، والذی قیل من الانتقال من قیام الى قعود انه یکون ان اولیه. این عبارت ماست، خوب معنا نمیشه. تو نسخه شفا دو تا اختلاف داشتیم، یکی من ان الانتقال ان نداشت، یا سه تا داشتیم، یکی ان نداشت من ان الانتقال من قیام الى قعود، دوم این که انهو نداشت، سوم این که بعد از یکونو داشت دفعتن. من ان الانتقال من قیام الى قعود یکونو دفعتن. ببینید چقدر عبارت روونه، عبارت شفا در اینجا خیلی خوبه. هم بعد از من و قبل از انتقال ان نداشت، هم انهوی قبل از یکونو رو نداشت، هم بعد از یکونو دفعتن داشت. این عبارت خیلی روونیه. من نسخه قدیم شواده رو نگاه نکردم. حالا همون نسخه شفا رو میخونم، چون نسخه که الان ما داریم نسخه خانایی نیست، یعنی خیلی نمیشه صاف معناش کرد. اگر نسخه قدیم شواده هم همین باشه، اون هم همین مشکل داره. پس من همون نسخه شفا رو برمون کنم. والذی قیل چی بود؟ عبارت از این بود که انتقال من قیام الى قعود یکون دفعتن، این کلامش بود که دلیل دوم و نفی حرکت وضعی قرارش دادیم. حالا میخوام جوابش بدیم. جوابش اینه، این اون یا به اگر قصدش از این کلام این باشد که قعودی که طرف حرکت است و انتهای حرکت است یحصل دفعتن، اگر مراد این باشه بابا صادقون حرف درستیه، قعود دفعتن حاصل میشه. ولی اعتراضی که ما داریم اینه که ثبات هم همینطوره. شما که حرکت در کفر قبول دارید، حرکت من البیاض الى ثبات رو قبول دارید، خب ثبات هم وقوعش دفعیه. اگر وقوع قعود دفعتن مانع حرکت باشد، وقوع ثبات دفعتن هم باید مانع حرکت باشد، در حالی که به نظر خودت هم مانع حرکت نیست. و کذاره که ثبات الذی هو طرف، اونم یحصل دفعتن. این جواب این معترض است، در صورتی که مقصودش از اعتراضش همین باشد که گفتی. و این اون یا به، یعنی اگر به این کلامی که گفته قصد دیگه داره، قصدش اینه که هر وضعی که منتقل شود شخص از اون وضع به سمت قعود، این انتقال هم دفعی است، اگر منظورش اینه که این دروغه. چون از قیام که ما داریم به سمت قعود میاییم، به تدریج داریم میاییم، که دفعتن نیست. قعود دفعتن واقع میشه، ولی آمدن به سمت قعود تدریجنه. و لأن الانتقال عن القيام إلى القعود يكون قليلا قليلا حتى يوافي النهاية التي هي القعود، يكون قليلا قليلا یعنی به تدریج داره انجام میشه، انتقال داره به تدریج انجام میشه و این انتقال حرکته. پس حرکت به سمت بعض داریم یا به تعبیر دیگه حرکت بعضی داریم، قلیلا قلیلا داریم به سمت قعود میان حتی یواف نهایه. دو تا فی داره اینجا، یکی مال یوافیه، یکی هم فی جارده است. تو نسخه شفاه یه دونه فی بیشتر نداشت، هم مال یوافی بود، فی بعدی اضافه است. حالا یا دوبار مصحح خونده یا اینکه توی نسخه قدیم شواره خزمان باز اینجا نسخه قدیم شواره قدیم نشده، ولی فی نباشه بهتره، نسخه شفاه باز در همینجا بهتره. یعنی کم کم به سمت قعود میاییم حتی یواف نهایت، تا اون شی به نهایت برسد، تا شی به نهایت برسد علتی یه قعود، نهایتی که قعود است. یوافی یعنی کامل کند، در لغت معنی کامل کنده، ولی من برسد معنی شدم که راحت تر فهمیده بشه، حتی اون که کامل کند نهایتی را که قعود است، یعنی برسد به نهایت. کل حال فر انتقال من از صفر الی العلو بینه، یعنی عیناً این به سمت قعود آمدن مانند به سمت علو رفتنه، شیعی از پایین به سمت علو میره، دوده مثلا از پایین داره به سمت بالا میره، خب این داره به تدریج میره به سمت بالا، ولی دفعتاً در بالا میرسه، به بالا میرسه، یعنی وقتی وارد بالا میشه دفعتاً. یا سنگ از بالا میاد داره میاد پایین، به تدریج داره میاد پایین، ولی قرار گرفتنش روی پایین یعنی روی زمین دفعتاً. این به عینه مربوط به حاله، یعنی درست مثل حالتی که در انتقال دود من از صفر الی العلو یا در انتقال سنگ من العلو الی صفر داریم. چطور اون انتقالا قلیلا قلیلا هست حتی یواف نهایت تا نهایت کامل شود؟ اینجا هم که وضعه یعنی انتقال من القیام الی القعود همین حال هست، عیناً همین حال هست، یعنی قلیلا قلیلا به سمت قعود میاییم حتی یواف نهایت تا نهایت کامل شود و به نهایتی که قعوده برسیم. خب تا اینجا ثابت کردیم که حرکت در بعض داریم، حالا میخوام بیان کنیم که حرکت در بعض چی هست، چگونه هست. این بحث دیگری شد، بحث اصلا عوض شد، تا حالا بحث در وجود حرکت وضعی بود که ثابت کردیم وجود داره، کسانی که گفتن وجود نداره ردشون کردیم، الان بحث دیگری شروع میکنیم که حالا قبول کردیم حرکت وضعی وجود داره، کیفیتش چگونه است. بعضی ها گمان کردن که حرکت وضعی همراه هست با حرکت عینی، به طوری که ما که میخوام وضعمون رو عوض کنیم باید عینمون رو عوض کنیم. ایشون جواب میده نه، احتیاجی نیست، حرکت وضعی میتونه تنها انجام بگیره، شخص در یه مکان باشه هیچ جا رو عوض نکنه، دست چپ و راستش عوض کنه. مثلا پس ما رو به در ایستادیم، بدون این که مکان عوض کنیم پشت به در بشیم، هیچ مکانمون عوض نمیشه ولی وضعمون عوض میشه. بنابراین لزومی نداره که حرکت وضعی همراه حرکت مکانی باشه، ممکنه باشه ممکنه عوض نباشه. خب باید یه نمونه نشون بدیم که در اون نمونه حرکت مکانی نیست، حرکت وضعی هست. اگه ما این نمونه رو نشون دادیم مستقل کامل رد میشه، یعنی گوینده رد میشه. اما اگر ما این نمونه رو نشون ندادیم، هر جا بگیم حرکت وضعی تنها داریم، او ممکنه ادعا کنه نه حرکت مکانی مبنایش از تو نمی‌کنه، ممکنه اینو به ما بگه. ما یه نمونه باید بهش نشون بدیم که حرکت مکانی توش نباشه، حرکت وضعی توش باشه، وقتی قانع میشه، قانع میشه و میفهمه که حرکت وضعی میتواند از حرکت مکانی و عینی جدا شود. اون نمونه رو در آخر صفحه در نشون میدیم که فلک نهمه. در فلک نهم مکان نیست اصلا، ولی حرکت وضعی هست. در افلاکی دیگه مکان هست، تبدیل مکان نیست، ولی هر چه وضعی است در فلک نهم اصلا مکان نیست بیانی که خواهیم گفت، ولی هر چه وضعی است مکان وجود نداره تا چه برسه تبدل مکان. در افلاک دیگه مکان هست ولی تبدل مکان نیست، و در همه افلاک هر چه وضعی است. پس هر چه وضعی احتیاج به مکان ندارد تا چه برسه احتیاج به تبدل مکان داشته باشد. چنین شده بدخل می فهمد حرکت وضعی این است که متحرک نسبت اجزایش را به اجزای مکان عوض کند. دقت کنید تعریف حرکت وضعی این است که متحرک نسبت اجزایش را به اجزای زمان عوض کند، به اجزای مکان عوض کند. الان ما که ایستادیم رو به در، اگه پشت به در بشیم مکانمون عوض نمیشه. تو همون هوایی که محاط بودیم، تو همون هوا محاطیم، رو همون قسمت از زمین که ایستاده بودیم ایستادیم. اونتا نسبت اجزایمون فرق میکنه. مثلا دست من اول به این قسمت از هوا نسبت داشت، حالا به قسمت مقابل هوا نسبت داره. عوض شد دیگه، من یعنی چرخیدم. وقتی چرخیدم دست راستم اول این طرف بود، حالا رفت اون طرف. جزئی از من نسبتش با جزئی از مکان عوض شد. خود من کل من نسبتم با کل مکان عوض نشد. من تو همون مکانی هستم که بودم. پس نسبت کل من با کل مکان عوض نشد. نسبت اجزای من به اجزای مکان عوض شد. این حرکت وضعی. بعد از همین جا اشکال شروع میشه که شما حرکت وضعی به طوری تفسیر کردید که احتیاج به حرکت مکانی ندارد، در حالی که حرکت وضعی احتیاج به حرکت مکانی دارد. ابن سینا جواب میده نه، حرکت وضعی حرکت مکانی نمیخواد. ممکنه همراه با حرکت مکانی باشه، ممکنه همراه با حرکت مکانی هم نباشه. اما کیفیت وجود حرکت در وضع، حرکت در وضع، کیفیت وجود حرکت در وضع این است که اسم این است دو خط بعد فهوه متحرکم فی الوضع الامر این هم خبر. هر کسی که تبدیل کند وضعش بدون اینکه مفارقت کند به کلیتش از مکان، جزءش مفارقت میکنه از جزء مکان، جزء مکان رو عوض میکنه ولی به کلیتش از کل مکان مفارقت نمیکنه. لزومی نداره مفارقت کنه، میتونه مفارقت کنه میتونه نکنه. هر کسی که وضعش رو تبدیل کند بدون اینکه کلیتش از مکان مفارقت کند، یعنی مجموعش از مکان مفارقت کند، و که به این صورت که نسبت اجزایش به اجزای مکانش عوض شود، یا نسبت اجزا به جهات مکانش عوض شود، این چنین شخصی که وضع عوض کرده و جزء خودش را، نسبت جزء خودش را با نسبت مکان نیز عوض کرده، نسبت اجزای خودش را به اجزای مکان نیز عوض کرده، این می شود متحرک به حرکت وضعی ولو کلش را، یعنی نسبت کلش را به کل مکان عوض نشده باشد. دقیقا این دو تا مطلب گفته با، یکی این که وضعش را عوض کرده، دوم این که نسبت اجزایش به اجزای مکان را عوض کرده. این چنین شخصی متحرک فی‌الوضع است اگرچه کلیتش را از کلیت مکان جدا نکرده باشد، یعنی نسبت کلش را به کل بدن عوض نکرده باشد. الی مکانی، الی اجزای مکانی و الی جهاتی، یعنی جهات مکان، جهات مکان یعنی اطراف، یا اینکه جهاتی رو ضمیرش رو برگردونید نه به مکان، به خود همین متحرک. همونطور که زمین مکانهی رو برمیگردید به خود متحرک، زمین جهاتی رو برمیگردید به خود متحرک. یعنی بگید نسبت اجزاء متحرک به جهات این متحرک و اجزاء جهاتش عوض میشه. نسبت اجزاء متحرک و اجزاء مکان متحرک یا نسبت اجزاء متحرک و اجزاء جهات متحرک، این عوض میشه. عوض شدنش میشه حرکت وزن. فهو متحرک و فی الوضع لا محاله. لأن مکان، چرا میگید متحرک در وضعه؟ چون میدونیم مکانش عوض نشده که بگیم متحرک در مکانه، این فقط متحرک در وضعه. لأن مکانه او لم یتبدل، بلکه یتبدل وضعه فی مکانه. وضعی که در مکان داشت عوض شد، در حالی که بر مکانه و بر اولا بینه. مکانش همون مکانیست که از اول بود، مکانش عوض نشد. ببینید اگر یه وقتی حرکت وضعی رو با حرکت مکانی همراه کنیم، ممکنه مشتبه بشند که آیا این حرکت وضعی یا حرکت مکانی. ایشون جدا میکنه، حرکت وضعی درست میکنه که توش حرکت مکانی نباشه، وقت روشن میشه یه حرکت وضعی چیست. پس اگر حرکت وضعی رو با حرکت مکانی ایشون جمع میکرد، یه مثال این چنینی میزد، لازم میامد که شخصی فکر کند که حرکت وضعی همون حرکت مکانیه. ابن سینا برای اینکه همچی فکری پیش نیاد، داره مثال رو به جایی میزنه که حرکت وضعی باشد و حرکت مکانی نباشد، که خلطی به وجود نیاد. خب تا اینجا انتقال رو ثابت کرد که انتقال وضعی به وضع دیگر، اما این انتقال تدریجی است تا به حرکت یا دفعی است تا حرکت نشود. الان بیان میکنه، میگه این تبدل در وضع هم تدریجا انجام میشه. چون تدریجا انجام میشه پس حرکت وضعی است. پس ابتدا انتقال از وضعی به وضعی رو بیان کرد بدون انتقال مکان، بعدن بیان میکنه که این انتقال به نحو تدریج است، نتیجه میگیره پس حرکت وضعی داریم. چون در حرکت دو چیز میخوان، یکی انتقال، یکی تدریجی بودن انتقال. ایشون همین دو چیز رو اثبات میکنه، هم انتقال رو اثبات میکنه که انتقال از وضعی به وضعی داریم بدون اینکه انتقال از مکان به مکان پیدا کنیم، هم ثابت میکنه که این انتقال تدریجی است. اون که انتقال از وضعی به وضعی است بیان کرد، انتقال تدریجی بودن رو الان میخواد بیان کنه. نه، جزءش عوض شده، کل مکان عوض میشه. جز عوض شده ولی ما قبول داریم، جز عوض میشه ولی مکان به کلیت عوض نمیشه. یعنی لازم نیست عوض بشه، گاهی ممکن عوض بشه گاهی نه. و ازا کانت تبدل و پلوز، اگر تبدل در وز حاصل شد که یک قید حرکتی حرکت وزیه، و کان یک از حالکه تدرجن یسیرن یسیرن، و این زالک یعنی این تبدل تدرجن به عبارت دیگه یسیرن یسیرن انجام گده که این قید دوم حرکت وزیست، کان زالک تبدل حرکتن پلوز، این تبدلی که تدریجن داره انجام میشه حرکت در وز خواهد بود. زیرا هر حرکتی تبدل حالتیست به حاضه صفه، به حاضه صفه یعنی تدرجن یسیرن یسیرن. و بلعکس، بلعکس رو توجه کنید، گفتیم کل حرکتن این شد موضوع، هیه تبدل حالتن به حاضر صفه شد محمود. عکسش کنید، بگید کل تبدل حالتن به حاضر صفه فهیه حرکتون یا فهوه حرکتون، این میشه عکس. ایشون میگه که هر حرکتی تبدل حالتیست به این صفت، به این صفت یعنی به تدریج و یسیران. این به حاضر صفه صفت است برای حالت، برای تبدل، نه برای حالت، برای تبدل. به حاضر صفه صفت است برای تبدل، یعنی این تبدل به حاضر صفه باشد، یعنی به صفت تدریج باشد. و بالعکس از شده، یعنی موضوع محمول این قضیه کلیه را عکس کنید، میشه کل تبدل به حاضر صفه و به حرکتون. خب فتکون و منصوبن، فتکون یعنی این حرکت، منصوباً الى الحالت التي تبدلت یعنی به وضع، لا الى شيء آخر لم يتبدل یعنی مکان. اینطور گفت دیگه، عبارت قبلش رو نگاه کنید، عبارت دو سه خط قبلش گفت تبدل در وضع اتفاق افتاده، تبدل در مکان اتفاق نیفتاده. حالا تتمه بحث رو میگه فتکون و این حرکت منصوب به حالتی که تبدلت یعنی وضع، لا اله شیء آخر لم یتبدل، منصوبی به مکانی که تبدل پیدا کرده نیست. پس این حرکت، حرکت وضعی است نه حرکت مکانیه. چرا؟ چون وضع رو عوض کرده، مکان رو عوض نکرده. تبدل مال وضعش بوده، مال مکانش نبوده. پس نسبتش میدیم به همون حالت متبدله که وضعه، نسبتش نمیدیم به شیء غیر متبدل که مکانه. توجه کنید این فتکون و منصوبت تفریع بر اون قبله که قبل ان مکان او لم یتبدل و تبدل وضع. حالا میگه اونی که حرکت رو به اون نسبت میدیم که تبدیل پیدا شده یعنی به وضع، نسبتش نمیدیم به چیزی که تبدیل پیدا نشده یعنی مکان. از حرکت میشه حرکت وضعی، نه حرکت مکان. خب آیا از این کلام استفاده میشود که از کلام ابن سینا آیا استفاده میشه که هر حرکت وضعی باید ثابت در مکان باشه؟ چون اینطور گفت دیگه، گفت مکانش تبدیل پیدا نکرده، وضعش تبدیل پیدا کرده. در وقتی که میخواد حرکت وضعی رو بیان کنه میگه وضع تبدیل نشده ولی وضع تبدیل شده، مکان تبدیل شده. آدم شاید از این کلامیشون اینطور به نظرش برسه که هر جا وضع تبدیل شد و مکان تبدیل نشد حرکت وضعی است. وقت آدم به ذهنش اینطور میرسه که شرط حرکت وضعی اینه که مکان تبدیل نشه. ابن سینا زود جواب میده، میگه که فکر نکن که حرکت وضعی اگر اتفاق افتاد باید مکان اون متحرک ثابت بماند، بلکه ممکن است حرکت وضعی اتفاق بیفته، حرکت مکانی هم چنانش اتفاق بیفته. اینطور نیست که حتما حرکت وضعی بدون حرکت مکانی باشه. از کلام من این استفاده نکن. درسته من گفتم حرکت وضعی بدون حرکت مکانی، ولی خواستم جایی رو تبیین کنم که حرکت وضعی رو با حرکت مکانی خلط نکنی. لذا جایی فرض کردم که حرکت وضعی اتفاق افتاده، حرکت مکانی اتفاق نیفتاده. و الا اینجوری نیست که حرکت وضعی متوقف باشد بر نفی حرکت مکانی. ولستعنی به هازا، من مقصودم به هازا یعنی به این که گفتم حرکت وضعی اتفاق افتاد، حرکت مکانی اتفاق نیفتاد، و شما حرکت رو نسبت بدید به حالتی که تبدلد یعنی وضع، نه نسبت بدید به شیء دیگری که لم یتبدل یعنی مکان. منظورم به این نیست که هر متحرکی در وضعی باید در مکان خودش ثابت بماند. این مراد من نیست. چرا؟ چون لیسه یجب من قولی، از کلام من که میگویم ان کل ثابت فی مکانه یستبدل وضعه به تدریج فهو متحرک فی الوضع، از این کلمه من واجب نمیاد که ان کل متحرک فی الوضع کذلک. ببینید عبارت عبارت ابن سینا رو، ان کل ثابت فی مکانه، که این که رو آوردم تا بدونید که یستبدل خبر ان نیست، صفت برای این ثابته، صفت برای ثابته. که یستبدل و وضعه به تدریج فهو متحرک فی الوضع، این فهو متحرک فی الوضع خبر ان است. هر ثابت در مکانش که این صفت دارد وضعش را تدریجا تبدیل می کند، هر چنین ثابتی متحرک فی الوضع است. این قول من بود. قول من این بود که هر چیزی که در مکانش ثابت باشد و وضعش را تغییر بدهد حرکت وضعی کرده. این قول من این بود. لیسه یجب از این قول من ان کل متحرکه. این ان کل متحرکه فاعل یجبه، فاعل فلیسه یجبه. از اون کلامی که گفتم، از اون قول من لازم نمیاد که هر متحرکه در وضعی کذالک باشد، یعنی خالی از حرکت مکانی باشد. هیچ عیبی نداره که حرکت وضعی بکنه، حرکت مکانی هم کنارش، بلکه حرکت وضعی بکنه، حرکت مکانی بکنه، حرکت کمیه بکنه، همه اینا با هم جمع میشن. من نخواستم بگم این حرکات با هم جمع نمیشن، من خواستم حرکت وضعی رو طوری توضیح بدم که با حرکت مکانی خلط نشه. لذا گفتم حرکت وضعی که مکان عوض نشه، ولی این عوض نشدن مکان قوام مقوم حرکت وضعی نبود. عوض هم بشه مکان اشکالی نداره، هرچه وضعی تحقق پیدا میکنه. بل لا امنعو، من نمی کنم که شی وضعش تغییر نکند مگر اینکه مکانش تغییر کند. اصلا بعضی جاها این چنینه که تا مکانش تغییر نکنه وضعش تغییر نمیکنه. که حرکت وضعی در بعضی جاها همراه حرکت مکانی، همه جا این چنین نیست ولی بعضی جاها این چنین هست. بلکه من نمی کنم که شی وضعش تغییر نکند مگر مکانش تغییر کند. ممکنه یه شیعی طوری باشه که نتونه توی این مکان ثابت بچرخه، باید بیاد تو جای دیگه. این تا حرکت مکانی نکنه هر چه وزین باشه تو را نمیفته، هر دو با هم اتفاق میفته، یا یکی جلوتر دیگری جلوتر از دیگری اتفاق میفته. علی حاله در بعضی جاها این دو حرکت ها با هم هست. من نخواستم بگم این دوتا رو با هم جدا کن، سعی کن هیچ وقت دو حرکت با هم واقع نشه. ولا امنه او که شی تغییر نکند وضعش مگر اینکه مکانش تغییر کند، چنانچه من نمی کنم که شی تغییر نکند کمش مگر اینکه مکانش تغییر کند. ممکن حرکت کمی با حرکت مکانی جمع بشه، نه تنها جمع بشه بلکه حرکت کمی بر حرکت مکانی ممکن توقف داشته باشه. اصلا پس قرض چی بود که حرکت وضعی رو بدون حرکت مکانی تصویر کردی؟ این فهمت برد که غرض من این بود که وجود متحرک فلوز رو ثابت کنم به اثبات متحرک و ما فلوز، به این که ثابت کنم یه متحرکی در وضع حرکت کرد، یه فرد حرکت وضعی اتفاق افتاد، تا نتیجه بگیرم که حرکت وضعی محال نیست. من خواستم یک دونه فرد حرکت وضعی رو درست کنم، منطقه طوری درست کنم که مخاطب من فکر نکنه که این حرکت حرکت مکانی است، بدانه وضعیه. لذا من حرکت وضعی بدون مکانی رو تصویر کردم که مخاطب من نگه اینه که تو تصویر کردی حرکت مکانی است، قبول کنه که حرکت وضعی است و بعدم معترف میشه که حرکت وضعی داریم. بلکه غرضم این بود که ثابت بشه وجود متحرک در وضعی با اثبات متحرک و ما فلوز. اما این که انهو هل یمکن، انهو یعنی شنین است، هل یمکن ان یکون شی یتبدل و وضعه وحده در حالی که بلا یتبدل مکانه، اما این که آیا ممکن است شیعی وضعش تبدیل شود ولی مکانش تبدیل نشود، آیا چنین چیزی ممکن است؟ فلیولم امکان هم این حرکت الفلک، امکان این چنین حرکتی را از حرکت فلک دست بیار که حرکتی باشد وضعی بدون این که حرکت مکانی همراهش باشه. این را عرض کردیم در فلک میتونید بجوید. در فلک، فلک نهم مکان ندارد تا حرکت مکانی داشته باشه، ولی حرکت وضعی دیگه، پس حرکت وضعی بدون حرکت مکانی تو فلک نهم اتفاق افتاد. در افلاک دیگر مکان دارند ولی تبدل مکان ندارند، در حالی که تبدل وضع دارن. پس در افلاکی دیگر حرکت وضعی اتفاق افتاد، حرکت مکانی اتفاق نیفتاد. بنابراین در افلاک می توانیم حرکت وضعی رو داشته باشیم بدون حرکت مکانی رو از هم جداشون کردیم. اما اینکه چگونه یک شی می تواند وضعش را تنهایی تبدیل کند و مکانش تبدیل نکند، اینو در فلک جستجو کن. فلک نهم توجه کنید، مکان ندارد بنابر قول مشا، مکان دارد بنابر قول وزیریه مثل اشتار. کسانی که مکان رو عبارت میگیرن از بعد اشغال شده، خب فلک نهم هم یه بعدی اشغال میکنه و برای مکان داره. اما بعضی ها میگن که مکان عبارت است از سطح آبی، مشا هم یه میگن، میگن مکان عبارت است از سطح آبی، یعنی سطحی که احاطه کنه متمکن رو. خب فلک نهم خودش آخرین جرم جهانه، سطحی احاطش نکرده، وقتی سطحی احاطش نکرده بشه مکان نداره. بنابر قول کسانی که مکان رو تفسیر میکنن به سطح آبی، فلک نهم مکان ندارد تا انتقال مکانی پیدا کند، ولی انتقال وضعی پیدا میکنه، پس در چنین جایی حرکت وضعی اتفاق افتاد بدون حرکت مکانی. اما در سایر افلاک، سایر افلاک مکان دارن، مکان هر فلکی در جوف فلک قبلی خودشه، یا به عبارت دقیق‌تر در جفت دو فلک، یعنی جفت نگیم، بین دو فلک، بین دو فلک قبل و بعد خودشه. مکان هر فلکی بین دو فلک قبل و بعد خودشه. از مکان داره، ولی از این مکان بیرون نمیاد، داره دور میزنه، از مکانش بیرون نمیاد. تو اون مکان هست، اون اجزایش مکانشون عوض میکنه، اجزای افلاکی دیگه مکانشون عوض میکنه. چه قبلا گفتیم کل مکان، کل فلک مکانش عوض نمیکنه، اجزای این فلک مکانشونو عوض میکنه. حالا اجزایی که مکانشون عبارت هست از اون قسمت، از اون فلک بالایی، یا عبارت هست از فلک پایینی. ثم بیان ذلک، یعنی ابن سینا بیان کرده ذلک، یعنی حرکت وضعی بدون حرکت مکانی رو بیان کرده به ما حاصل هو، که این من الفلک ما لا مکان له، یعنی بعضی فلک ها داریم که مکان براشون نیست. اندهم یعنی انده منجمین، انده فلسفی، هر دو منظور فلک نهمی که مکان براش نیست. اگر مکان رو به معنی سطح آبی بگیریم، اما اگر مکان رو به معنی بود اشغال شده بگیریم، برای فلک نهم هم مکان هست. ولی خب چون ابن سینا مکان رو سطح آبی دارم میده، اینجا گفته فلکی داریم که مکان نداره. و اول فلک و لعظم، اون فلکی که مکان نداره فلک اعظمه، یعنی فلک نو. و انله بان که برای فلک اعظم این تبدل در وضع هست، تبدل در وضع هست، ولی تبدل در مکان نیست. پس حرکت وضعی دارد بان که حرکت مکانی دارد. لیکن نهو لا یخرج من مکانی. بله، و من ها، این من ها نخونه، و من ها یعنی بعضی از افلاک. با لبو مکان هو، فلکیست که مکان خودش را برای خودش دارد، وضع جدید پیدا میکنه، از مکانشم بیرون نمیره. لیکن نهو لا یخرج من مکانی و لا یتحرک فیه، از مکان خودش خارج نمیشه، در مکانش حرکت نمیکنه. و ثبوت تبدل وضع فیل که سایر افلاک، اما تبدل وضع در چنین جسمی جایز است و ثابت است مثل سایر افلاک. این که سایر افلاک به جای اون به همه فلاک عظمه. اینطور گفت گاهی فلک مکان ندارد و تبدل دارد، کل فلک لعظم. گاهی هم فلک مکان دارد و تبدلش، تبدل وضعش بدون تبدل مکان است کسر لفتش. روشن مطلب دیگه. خب بحث تموم نشد، ولی وقت تموم شد. ماقیل رو باید بذاریم برای جلسه بعدی. شد